مدتی مثلا سودزنی کنم، بعد هیچ محل تامین مالی هم نداشته باشم، هیچ کی هم از من خوشش نیاد، بگه آقا از این آقا بپرهیزید. بعد یه مدتی سودزنی میکنم و سودزنی منجر میشه به سود زدن، گذشتن از کنار زندگی، چون منفعتی نداره برام. ببین من چیز دیگه ای میخوام بگم،
بله بفهم.
میخوام بگم همینطور که حکومت، همینطور که دولت، همینطور که نظام، سیستم، سامانه، اینی که ما بهش میگیم نظام، همون غربی ها بهش میگن سیستم، این یک فراینده، یک به قول باز فرنگی ها پروسسه، یک استاتوس نیست، یک وضعیت نیست. وضعیت این که توی واتساپ رو نمیدونم این چیزا دیدی میذاریم، یه وضعیتیه دیگه. مثلا امروز محرمه، ما یه چیزی،
یه لحظه است دیگه،
آره، وضعیته دیگه، استاتوس به قول چیزا. همین برای چی میگم فراینده. ببین همین طور که در آموزش و پرورش دولت هزینه میکنه، میگی خب تو چرا حقوق این معلم ها رو میدی، این مدرسه که سودی برات نداره، میگه سودش دراز مدته، اینا که تربیت میشن و شما نمیبینی. در حوزه سودزنی دولت و حکومت و سیستم و نظام باید یه پولی بذاره کنار، بگه من یک سری رسانه های غیر وابسته به گروه ها و حزب ها و دستگاه های مختلف قدرت رو، اینها رو بهشون میرسم، استخدام میدم، حقوق میدم، برای این که در یک چارچوب مشخص. اون چارچوب هم مهمه که دفعه قبل عرض کردم، ما الان خارج از چارچوبیم خیلی از جاها، حتی جایی که پول میدیم که مردم در واقع آگاه بشن، خارج از چارچوب عمل میکنیم، مثل همین در واقع مسئله مدارس غیر انتفاعیه. قرار شده یه چارچوبی داشته باشن، میری یه جا مثلا پنجم ابتدایی رو میگه 25 میلیون تومان، یه جا میگه 45 میلیون تومان، یه جا میگه 5 میلیون تومان، یه جا کلاس های فوق العاده میذاره، یه جا نمیذاره. سامانه باید داشته باشه و بگه در طبق این شاخص ها من سالی 1000 تومان پول میذارم، این خبرنگارها رو هم تربیت میکنم، حقوق بهشون میدم، زندگیشون رو تأمین میکنم، امنیت شغلی و امنیت زندگیشون رو تأمین میکنم، برای اینکه نقد منصفانه داشته باشم و حکومت رو از فروپاشی و انحراف مانع بشم، جلوشو بگیرن.
بله.
این وظیفه حکومت است و الا سودزنی و مثلا پیگیری کردن بعد یه مدتی خستگی میاره، بعد یه مدتی فشار میاره، بعد یه مدتی خسته میاره، بعدم یا سکته میکنی یا اینکه آره دیگه واقعیت همینه دیگه، یا میکنی یا بعدش هم یا ول میکنی میره. الان ببین آقای البرزی عزیز، من 5 سال 7 سال تو حوزه رسانه هم، تقریبا هر چی رفیق داشتم از حوزه رسانه رفته، چون اهمیت شغلی داری، هر روز یک عروسی میشه سرتو میبرن، عزا میشه سرتو میبرن. به قول سعدی یک شعر زیبایی داره، میگه تو می خوردنت با دیگرون، تلو تلو خوردنت با ماست، هر جا که میخوان یه بلایی سر چیز بیارن، رسانه ها بیارن یه اشتباهی میکنن، سر خبرنگار و سر روزنامه و سر رسانه رو میبرن. خیلی اشتباه نکنید، کم شنیدید میگن من اینو نگفتم، خبرنگار اشتباه گفته. خب فایل صوتیت موجوده، تصویرت موجوده، بیا عذرخواهی کن دیگه، بگو من اشتباه کردم، بعد همه از اون رسانه حمایت کنن. دو بار که تحت فشار قرار دادم، قلمتو میذاری تو کیفه، یه دونه موتور میخری، قبلا 4 میلیون بود الان 40 میلیونه، با اسنپ کار میکنی یا اینکه تصمیم میگیری بری یه اداره ای بشی، روابط عمومی یا کارمند. باید هزینه سودزنی و عدالت خواهی مثل قوه قضاییه، ما یه قوه درست کردیم، پولم هزینه میکنه تا عدالت برقرار کنه. رسانه هم یک رکنی از برقراری عدالت، رکن چهارم دموکراسی، که حالا بحث دموکراسی اینا نمیخوام بکنم، چون من خودم خیلی انتقادات جدی به موضوع و در واقع تو کلاس آکادمیک در حقیقت، ولی میخوام بگم که شما
یک سیستمی نیاز داره. بله
بله، عرضم تمام.
خواهش میکنم آقای انتظاری. آقای بصیری نکته درستی اشاره میکنن که بحث پیگیری و سودزنی و حالا نشون دادن فسادی که ممکنه وجود داشته باشه، نیاز به یک سیستم و تشکیلات و حمایت قانونی و در واقع اینها نیاز داره. شما با توجه به اینکه در شورای عالی فضای مجازی هستید، بخشی از این سودزنی و بخش زیادش ممکنه در فضای مجازی اتفاق بیفته. یک شهروند، یک کاربر ممکنه در واقع بیاد یک موضوعی رو بهش اشاره بکنه، به یک تخلف، و در واقع برای اینکه ایشون حمایت قانونی بشه، نیاز به یک سیستم، یک قوانینی وجود داره که بعد از اینکه این شهروند یا کاربر موضوعی رو ترک کرد، بشه ازش حمایت کرد و اون کاری که این کاربر میکنه بتونه به نتیجه برسه. این سیستم رو شما چقدر در واقع در شورای مجازی سعی کردید که طراحی بکنید یا چقدرش طراحی شده؟ من راجع به اینم بحث بکنیم به نظر من خوب.
بله بله، پیشنهاد آقای بصیری کاملا درسته به نظر من و نحوه نگرش ایشون بله. باید نهادینه بشه و حکومت از عرضم بزرگ شما که مطالبه گری سالم حمایت. و انتقاد سالم حمایت قانونی و نهادی بکنه که همین بلاهایی که ایشون خیلی قشنگ اشاره کردن نیاد به سر ملت. حالا این بحث اخبار جعلی که از کردن مقدمه بر این نکته ای بود که شما الان مطرح کردید. در مجلس بحث مقابله با اخبار جعلی ارزم به حضور شما که خب یه مصوبه داشت بود، تا خیلی رو راسته که بخوام بگم به هر حال مصوبات شورای عالی عملا توسط دولت اونطور که باید شاید پیاده نشد و حالا امیدواریم که آقای رئیسی همتی بکنند و این مصوبات در واقع به اجرا برسه. دنباله اون میتونه همین نکته باشه که پیشنهادی که جناب آقای بصیری و جناب عالی دارید میدید که در رابطه با در واقع حمایت قانونی و نهادی از پیگیری های سالم در واقع یک سیستم ایجاد بشه انشاءالله.
بله. بعد در فضای مجازی شما قبول دارید که یک ظرفیت زیادی هست برای این موضوع با توجه به اینکه در واقع الان ضریب نفوذ اینترنت تو جامعه ما خیلی زیاد شده، مردم تو شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها حضور دارن و خود این مردم به عنوان دیدبانن، یعنی میتونن در واقع از محیط خودشون، از جایی که کار میکنن خودشون میتونن حفاظت بکنن و میتونن مطالبه گری کنن و خیلی از موضوعات رو در واقع بهش بپردازن و بعدش رسانه ها بیان حتی این موضوعات رو که سوژه هاش رو خود مردم میدن رو بیشتر بهش، حرفه‌ای تر بهش بپردازن و به نتیجه برسونن. این فرایند رو شما چقدر در واقع آقای انتظاری با توجه به اشرافی که بازی فضای مجازی دارید این ظرفیت رو چقدر میدونید در جامعه ما که بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ چون حضرت آقا هم به فضای مجازی در واقع هم به فرصتاش، بیشتر به فرصتاش، بعد به تهدیداتش اشاره کردن در این حوزه.
بله. نه این نکته که می‌فرمایید همینطور است، اما یعنی واقعیتش در فضای مجازی انواع اقسام اخبارهای کم و زیاد و راست و درست داره پخش میشه، ولی یه بخشیش میتونه به عنوان همین بحث سودزنی و اینها استفاده بشه و یک نهادی این اخبار رو تجزیه و تحلیل بکنه، بخش قابل استفاده اونهایی که صحیح هست و درست هست رو انتخاب بکنه و در واقع به صورت نهادی کار رو ببره جلو. فقط من یه نکته عرض بکنم، در فضای مجازی یه تحقیقی انجام شده، اخبار غیر واقعی یا اخبار دروغ اسمشو بذاریم نسبت به اخبار واقعی 8 برابر بیشتر گسترش میده، یعنی بازنشر داده میشه،
وایرال میشه،
وایرال میشه. بله. یعنی این یه نکته هست، یعنی باید یهو مثلا یه نکته یه ضعفی یه مثلا به صورت یه سیاه نمایی یعنی همونطور که اول من عرض کردم خیلی برجسته من مطرح میشه. ولی خب اون نهادی که داره پالایش میکنه این اخبار حالا کم و زیاد رو، اون باید حواسش چند باشه که بتونه اون واقعیت مطلب رو استخراج کنه و بعد به صورت نهادی تعقیب بکنه که انشالله به نتیجه برسه. این برای ظرفیتی که تو فضای مجازی
در
حال وجود داره.
بعد بتونیم از جناب آقای بصیری من میخوام یه نکته دیگه در واقع طرح بکنیم. بحث مطالبه گری میتونه در واقع ایجاد امید کنه، همونجور که سیاه نمایی میتونه ناامیدی رو به دنبال داشته باشه و تخریب بکنه. رابطه مطالبه گری و امید، اینکه کی میتونه مطالبه گری با امید منجر بشه رو با توجه به تجربه‌ای که شما در رسانه دارید، اگه بتونید مصداقی هم بتونید مثالی بگید، به نظرم شنوندگان بتونن در واقع این رو به خوبی لمس کنن.
ببینید مطالبه کردن اساسا امید میاره. چرا؟ چون پاسخ داره دیگه.
بله.
شما میگی که مثلا ما در فلان حوزه این مشکل رو داریم، مسئولم میاد میگه مثلا شما در مورد خودرو نگران نباشید، تا آخر سال من این عدد رو میافزایم به تولید و مثلا این قیمت رو مستهلک مثلا حل میکنم که شما مسئولتون، یا در حوزه مثلا مسئول یا در حوزه اشتغال. اساسا مطالبه کردن امیدزاه،
حتی اگه به نتیجه نرسه،
اگر به نتیجه نرسه ما دنبال راهکار میریم. یه بار به نتیجه نمیرسه
پیگیری هایی که میشه،
پیگیری کردنش باعث میشه که مردم نسبت به مطالبات امیدوار بشن، میگن آقای برنامه شما که حالا اسمش هم نمیدونم اسم
برنامه انعکاس، انعکاس رادیو گفتگو،
این برنامه یه بار دو بار یه چیزی رو پیگیری میکنه، بشینید پای این برنامه، این به سرانجام میرسونه. ولی وقتی مطالبه ای ابتر رها میشه، وقتی مطالبه ای به قصد تخریب انجام میشه، وقتی مطالبه ای به قصد در واقع کاسبی انجام میشه، شما یه حمله ای رو انجام میدی، بعدم کنار میکشی و حجم مطالباتی که در درون مردم به وجود میاد و پاسخی بهش داده نمیشه اینقدر افزایش پیدا میکنه که احساس سرخوردگی ایجاد میکنه. این آقای نفیو ریچارد،
آقای بصیری فکر کنم دوباره ارتباطشون قطع شد. جناب آقای انتظار شما ارتباطتون برقراره دیگه؟
بله.
آقای بصیری فکر کنم تو جاده هستن و در واقع بعضی موقع این ارتباط قطع میشه. ایشالله همکاران هم تلاش شد بکنن که ارتباط دوباره برقرار کنن. آقای انتظاری، از امید داشتیم صحبت میکردیم، آقای بصیری اذعان داشتن که در واقع صرف مطالبه کردن هم و اینکه مخاطبان ببینن که رسانه‌ها دارن به اون مسائلشون میپردازن،
بله،
امید ایجاد میکنه. اگه به نتیجه برسه امید مضاعف میشه و تأثیرش بیشتره. ما میخواییم به این مسئله امید و رسانه، چون رسانه های بیگانه معمولا چون سیاه نمایی میکنن دنبال یأس و ناامیدی هستن و وارد حوزه تخریب میشن، اما رسانه های داخل کشور ما اکثرا به دنبال اینن که بتونن مسائل رو حل بکنن. حالا من اکثرا که میگم خیلی به ویژه رسانه ملی بارها دیده شده که اومده با تریبونی که ایجاد کرده مردم مسائلشون رو گفتن. نمونش همون داروخونه ای بود که در واقع آقای رئیسی بعد از اینکه رسانه ملی پرداخت مراجعه کردن و باعث شد تعداد داروخونه های سطح تهران و کشور که داروی کرونایی میدن بیشتر بشه، برای مردم در واقع صندلی هایی قرار بدن و امکانات بیشتر بشه که بتونن مسائل رو حل کنن. یعنی این مطالبه رسانه منجر به یک تصمیم شد تو دستگاه دولتی و ایجاد امید کرد. این میتونه یه مصداق باشه. میخوام ببینم که رسانه ها چه کار باید بکنن که این امید در مخاطب مضاعف بشه.
ببین، متعهد به این قضیه که شما فرمودین باشن.
بله.
یعنی مدیریت رسانه، حالا من رسانه ملی رو احساس میکنم که تو این زمینه داره موفق میره جلو و باید تشکر کرد و خب یه مقدارم توسعه داد این فقط
این روی کرد و
این روی کرد باید توسعه بده در خود رسانه و این باعث میشه که مردم اقبال بکنن به خود رسانه ملی بیشتر از قبل و حالا بعضی هم که به سراغ تلویزیون های خارجی میرن برگردن به سمت داخل. اما در مورد بقیه رسانه ها، چه مجازی چه واقعی، این دیگه مدیریت در واقع رسانه هستش که اگه این رویکرد رو انتخاب بکنه بهش اقبال میشه. و همین الان شما ملاحظه میکنید
مثلا
بعضی از کانال های خبری مردم اونها رو بهش اعتماد دارن، میدونن که در واقع
خیرخواهی
توشه، اگر اشتباهی هم باشه مثلا رو اشتباهه، نه روی به اصطلاح خبث و طینت و اینکه مثلا تخریب و این حرفا. بنابراین اگر اون سمنهایی که من عرض کردم یواش یواش ایجاد بشه یا رسانه کمک بکنه به یک سری
سازمان مردم نهاد،
مردم نهادی که بله اینها این ایده رو توسعه بدن و پیشه بگیرن، به امید خدا انشالله این جا خواهد افتاد.
در واقع انتظار اینا رسانه های مسئول میشن دیگه، یعنی خودشون رو در مقابل مسائل جامعه مسئول میدونن.
بله دقیقا.
و میان پیگیر. جناب آقای انتظاری، ارتباطمون با آقای عباس وزیری روزنامه‌نگار اجتماعی و سردبیر سایت سازمان تبلیغات اسلامی هم برقرار شده. خدمت شما عرض سلام دارم آقای وزیری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمون گرومیتون و تمام شنونده های عزیز.
خواهش میکنم.
خوشحالم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرید. آقای وزیری، ما بحثمون در مورد رسانه و مطالبه‌گری، مرز بین سیاه نمایی و در واقع این مطالبه‌گری هست که مطالبه‌گری مطلوب در واقع چه ویژگی‌هایی داره. در واقع ما حدود یک ساعتی از ابعاد مختلف مطالبه‌گری رو با آقای انتظاری و جناب آقای بصیری که ارتباطشون فعلا قطع شد بررسی کردیم. ما می‌خوایم اینجا مصداقی تر بریم جلو که در واقع مطالبه‌گری مطلوب چه ویژگی رو باید داشته باشه و اگه شما با مثال هم بپردازید که ما چگونه باید مطالبه‌گری بکنیم و مسائل رو بهشون در واقع توجه بکنیم تا بتونیم کار رو به نتیجه برسونیم در رسانه.
بله، عرضم به خدمتون مطالبه گری موضوعی که ریشه تاریخی داره.
بله.
و یه ریشه عرضم به خدمتتون دینی هم در بین زیست بوم ما و مردم ما داره. فارغ از رسانه دارم صحبت میکنم.
بله بله.
عرضم به خدمتون شما نگاه کنید، مطالبه گری ما در دین ما عرضم به خدمتون به شورا، به نصیحت، به امر به معروف و کارهای دیگری از این قبیل خیلی ما رو دینمون مقید کرده. فارغ از دین که بخوایم بیایم بیرون و نگاه کنیم، اونجوری که مردم ما تربیت شدن، مخاطبای ما تربیت شدن، مطالبه گری مرز بین مطالبه گری و انتقاد رو نمیدونن. یعنی جوری عرضم به خدمت
آیه وزیری، اگه اجازه بدید ما ارتباطمون با آیه سرامی هم در واقع برقرار شده، کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی، خدمتشون هم یک سلامی عرض بکنیم. آیه سرامی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انعکاس.
سلام علیکم، عرض شب بخیر دارم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو. در خدمتتون هستیم.
بسیار ممنونم. من فقط چون آقای انتظاری حدود 1 ساعت و 20 دقیقه هست که با برنامه ارتباط دارن، بخوام اون جمله پایانی و در واقع جمع‌بندیشون رو داشته باشن، بعد آقای وزیری به صحبتاشون ادامه بدن. آقای انتظاری، ما در واقع جمله پایانی و نهایی شما خیلی هم ممنونیم که امشب حدود 1 ساعت و 20 دقیقه با برنامه خودتون در واقع گفتگو کردید.
نه، من به نظرم میاد که برنامه بسیار خوبی بود، فقط روی نهادینه کردن مطالبه گری خیرخواهانه.
بله.
شاخصهای مشخصی داشته باشه و مرز روشنی داشته باشه با سیاه نمایی، فکر میکنم این کار بسیار مناسبی است. و اینکه مردم در واقع دوچار یهو جنگ نرمه که از طرف دشمن داره
انجام میشه
به ما، اینو تشخیص بدن با در واقع یک مطالبه گری خیرخواهانه و در واقع پول نخورن.
بله بله، بسیار ممنونم از جناب آقای انتظاری. جناب خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما که امشب در برنامه خودتون شرکت کردین. از آقای بصیری هم در واقع خداحافظی میکنم. میرسیم در واقع به آقای وزیری که در واقع داشتن صحبت میکردن که من میان حرفشون اومدم. آقای وزیری بفرمایید.
خواهش میکنم، داشتم عرض میکردم خدمت شما، یه پایه تاریخی دینی در کشور ما داره، فارغ از نگاه رسانه‌ای که بخوایم داشته باشیم. تو پایه‌های اعتقاد دینی ما عرضم به خدمتتون به امر به معروف، به شورا، مشورت خیلی تاکید شده اگر نگاه کنید.
پس یه پیشینه خوبی داره تو فرهنگ ما.
پیشینه خوبی داره در فرهنگ ما. آفرین، می‌خواستم همین رو بشه.
بله.
مطالبه‌گری هم همیشه همراه با حسن نیت بوده. یعنی در مطالبه‌گری نتیجه و محصول سازندگیه. اما در سیاه نمایی اینطور نیست. شما نگاه کنید سیاه نمایی مقاطع مختلفی داره، حتی از مقاطع تاریخی به رسانه‌ایش هم اگر ما بررسیم، تو مقاطع رسانه‌ای شما نگاه کنید از رسانه‌های معاند گرفته تا رسانه‌های خودی و کانال‌های اجتماعی.
بله.
سیاه نمایی یه سوء نیتی رو داره تزریق
میکنه. سیاه نمایی میخواد تخریب کنه، درسته؟ سازندگی توش نیست.
سازندگی توش نیست، حسن نیت توش نیست، اما مدل جدیدش خیلی مدل حساسی هست و ما باید مخاطبمون رو آگاه کنیم در این قصه. متاسفانه من ندیدم نه رادیو نه تلویزیون نه جاهای دیگه این کار رو انجام بدن. نگاه کنید عرضم به خدمتون سیاه نمایی دوره جدید با روایتگری همراهه. یعنی چی؟ یعنی ارائه، رصد و عرضه اطلاعات ما جوریست که اونها میخوان و ذائقه مخاطب ما رو تربیت میکنن. ذائقه مخاطب ما زمانی تربیت بشه موج فرهنگی ایجاد میشه و خیلی سخته تغییره اون. به عنوان مثال اگر یادتون باشه چند سال پیش یک فیلمی ساخته شد در رابطه با بتی محمودی، نمیدونم این فیلم رو شما دیدید یا شنوندگان این فیلم رو دیدن، اگر ندیدن حتما ببینن. سیاه نمایی در مورد ایرانه و فرهنگ ایرانی. خواهش میکنم این رو ببینید. این فیلم جایزه اسکار هم گرفت گویا و انقدر فرهنگ و شخصیت ما رو تخریب کرده بود که حد نداره. ولی از وسیله‌ای به نام ابزاری به نام هنر انقدر خوب استفاده کردن و انقدر اومدن قشنگ این سیاه نمایی رو جا انداختن که متاسفانه به باور خیلی از مردم تبدیل شده بود اون زمان.
بله.
عرضم به خدمت
در واقع من یه نکته اضافه کنم به صحبت شما این که اون رسانه ها اومدن در واقع با ابزارهای جدید با شیوه های جدید این سیاه نمایی رو به نوعی انجام میدن که
با ابزار هنر و روایتگری. ببینید به عنوان مثال من
این روایتگری رو بیشتر در واقع برای شنوندگان اگر باز بکنم.
ببینید ارائه حقیقت
بله
و ارائه عرضم به خدمتون واقعیت، البته حقیقت با واقعیت خیلی فاصله داره، اما عامیانه صحبت کنم که مخاطبانم متوجه شن. ارائه واقعیت اون جور که من میخوام به عنوان یک رسانه یا یک نظام بالادستی یک طوره، اون جور که رویداد واقعا اتفاق افتاده یک طور دیگه. شما نگاه کنید در قضیه
در واقع واقعیت رو رسانه ها میسازن، حقیقت چیزیه که وجود داره.
آفرین. واقعیت امروز رو رسانه ها دارن میسازن و مردم خیلی جالبه، شما اگر نگاه کنید پیروی میکنن، نگاه کنید در اینستاگرام، نگاه کنید در کانال های اجتماعی، تا یک موجی ایجاد میشه توسط رسانه های خارجی خیلی عجیبه، مردم ها پیروی میکنن. الان جدیدن یک موج خیلی بدی داره درست میشه که جمهوری اسلامی منشأ خیر نیست و نمیتواند منشأ خیر باشن.
بله.
ببینید این خیلی بده و متاسفانه من نمیبینم کسی در رسانه های داخلی، رسانه های عرضم به خدمتون همسو، نه حتی رسانه های ملی بیان و رسانه های مردمی بیان عقیده خودشون رو اظهار کنن. ببینید این کم کم باعث میشه که وقتی ذهن تربیت بشه، وقتی دیدگاه تربیت بشه، وقتی اون عینکی که اونا میخوان ما به چشممون بزنیم، دیگه عرضم به خدمتتون خلاقیت از بین میره.
در واقع اونها دنبال کاشت ذهنی برخی موضوعات بله. روی مخاطبان هست.
بله واقعیت هم همینه. شما نگاه کنید وقتی که من میگم نقطه تاریخی، شما نگاه کنید به جریان نوادگان امام حسن مجتبی و نفس زکیه که جنگی را میفته و منصور عباسی وقتی میخواد به عرضم به خدمتتون به قدرت برسه، میاد در یک مقطعی از خانواده بنی هاشم حمایت میکنه و میگه پاکترین اولاد خودان، به آیه تطهیر تاکید و استناد میکنه و وقتی که این نفس زکی خودش قدرت پیدا میکنه و منصور قراره با این بجنگه، میاد یه تهمتی رو به امام حسن مجتبی علیه السلام میزنه. ببینید این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، میمونه در تاریخ، یعنی میاد ذهنیت رو، فرهنگ رو، باور رو عوض میکنه و اون عینکی که برای ما میزنه ما نمیتونیم برداریم. نمیدونم چه قدرتی در رسانه نهفته هست. واقعا من سالهاست دارم در فضای رسانه کار میکنم.
بله.
کارم هم هیته اجتماعی فرهنگیه. امسال به عنوان نمونه میخوام عرض کنم خدمتون، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از لحظه‌ای که اومد و وارد شد گفت دینی که این کلام البته حضرت امامه، که دینی که برای کسی منفعت نداشته باشه دین نیست. واقعا همینه و روی کرده فرهنگی ما رو اومد بست اجتماعی زد، بهش پیوست اجتماعی زد، باید در اجتماع ظهور و بروز داشته باشه. باور کنید رسانه های خودی حاضر نشدن خیلی از فعالیت های سازمان در امر مواسات، در امر کمک به هم نوع، در امر انسان دوستی که توسط حیات مذهبی صورت می گرفت رو گزارش کنن. اما خیلی جالبه از اون طرف می دیدیم که ما یه پیام می اومد در اینستا امسال به عنوان نمونه، شما از نمیدونم کادر درمان خجالت نمی کشید مثلا اقامه عزا می کنید، در صورت که همین اقامه عزا انقدر برای مردم خیر داره که حد نداره.
بله
عرضم به خدمتون، باید به نظر من، البته من به آخر صحبت‌های این عزیزمون رسیدم، به نظر من و اون چه که عقل ناقص من میگه، رادیو و تلویزیون، ببینید ما رسانه‌های خودی هم اگر بخشی از حقیقت رو بیان نکنن یک نوع سیاه نماییه. ببینید الان به عنوان مثال مثلا باب شده که خبرگزاری فارس که خبرگزاری به ذم من خبرگزاری قدرتمندیه و در حیطه‌های مختلف به خصوص در عرصه اجتماعی بسیار داره موفق عمل میکنه. عرصه‌های دیگر هم همینطور. چرا مردم ما میلشون به خبرگزاری فارس کمه اما میلشون به خبرگزاری بی بی سی زیاده؟ ببینید این همونیه که شما دست گذاشتید روش.
بله.
و حتی نمیتونن فرهنگ مطالبه گری ما، حتی صدای مطالبه گری ما رو خفه میکنن در حلقوم رسانه‌های معاند. خب
بله،
اینو دارم خدمتتون عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه یه جاهای ما قصور داریم، برای اینکه الان مثلا باب شده که میگن آقا بله رسانه خبرگزاری فارس وابسته به سپاهه، یا رسانه خودمون رو میگم خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات. رسانه ها نمیان صدای درد مردم باشن. اگر رسانه صدای درد مردم باشه میتونه مردم رو تربیت کنه. اگر رسانه بتونه حقایق رو به قول شما انعکاس بده میتونه جلوگیری کنه از سیاه نمایی و یک میدونی بده برای مطالبه گری و آموزش بده مردم که آقا مرز بین انتقاد، البته انتقاد به نظر من بد نیست، ولی مرز داره با مطالبه گری. مطالبه گری وقتی که حسن نیت توش انجام میشه، علمی با از روش معقولانه با روش کارشناسانه، میاد راهکارم به شما ارائه میده.
بله، پیگیری هم میکنه که به بله. نتیجه برسه.
به نتیجه برسه. اما تو انتقادها بعضی موقع ما این انصاف رو نمیبینیم. تو مطالبه گری یک نوع انصافی هست، یک نوع نوع‌دوستی هست، یک نوع دغدغه مندی برای پیشرفت هست، ولی متاسفانه تو انتقادهامون این رنگ داره میبازه.
بله، چون نیمه خالی لیوان رو در واقع در
واقعا شما در فضای مجازی که امروز ببینید اینها اومدن فضای مجازی رو درست کردن که بشر دخل و تصرف کنه در رویدادها.
بله،
اون که خودش میخواد، ولی در حقیقت اینطور نیست. اومدن ذائقه رو تربیت کردن. من ذائقم اینه که پیتزا بخورم دیگه. اگر شما به من آبگوشت رو بگید بهترین غذای دنیا، من میگم امکان نداره.
بله،
ولی اینکه بیاین هزاران بدی از و مضرات فست فود رو بگید.
آقای انتظاری، من میگم آقای بصیری رو هم که پشت خط هست مشارکت بدیم در بحث.
بله،
ایشون
بله.
هم نظراتشون بگم، بعد میایم دوباره در خدمت شما و ادامه بحث رو داریم. آقای بصیری، شما هم در واقع بحث، در واقع بخش دومی برنامه ما ارتباطمون با شما برقرار شده که میخوایم به صورت مقدماتی نظرتون رو در فاصله
من خدمت جناب بصیری هم عرض می‌کنم.
ببخشید آقای سرامی، من اشتباه گفتم. آقای بصیری،
سرامی
کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی. آقای سرامی، از نظر شما این فاصله بین مطالبه گری و سیاه نمایی که آقای وزیری به خوبی اون رو در واقع برای ما گفتن که رسانه‌های بیگانه دنبال سیاه نمایی هستن، اگر رسانه های ما ورود کنن و مسائل رو به موقع و به لحظه واکاوی کنن، اصلا فرصتی برای اونا ایجاد نمیشه. میخوام نقطه نظر شما رو هم ببینیم.
بنده عرض سلام دارم خدمت
مهمان
عزیز برنامه و سایر شنونده ها. در واقع خب به درستی بحث به نظرم تا اینجا باز شده، تفاوت سیاه نمایی مطالبه گری. من میخوام یه مقداری جلوتر بیام. بحث مطالبه گری در واقع وظیفه رسانه های ما هست.
بله،
و به نوعی مصداق امر معروف نهی از منکر محسوب میشه که در تعالیم ما واجب شناخته شده و اعلام شده، در قانون اساسی تاکید شده بهش. و از طرف دیگه رسالت مطبوعاتی یا رسالت رسانه که در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران آمده، تاکید داره بر این که بایستی مطالبه گری صحیح صورت بگیره و وظیفه رسانه است که رسالت رسانه است که این کار رو انجام بده و دنبال کنه.
پس یکی از وظایف رسانه ها میشه مطالبه گری.
دقیقا. و عملا رسانه ای که مطالبه گری نکنه، در واقع انگار که وجود خارجی نداره،
در واقع اعتماد و اعتبار و
ضعف رسانه رو داره نشون میده و احتمال زیاد تاثیر خارجی نداشته باشه رسانه ای که فاقد وجه مطالبه گری باشه.
بله،
علاوه رسانه علاوه بر اینکه اطلاع رسانی میکنه، مطالبه‌گری را هم بایستی داشته باشه. حالا شیوه ها و تکنیک های مطالبه‌گری قطعا متفاوته که مجالش نیست الان خیلی بازش کنیم، ولی